کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. گفتم در این باغ جان اگر سیر و سیاحتی کنیم، کوه آبی، آسمان طلایی و سیمرغ با بالهای گشوده سبز و دم شنگرفی و دهانی سرخ در پرواز است. سروها بر کوه بنفش و بوته‌های صورتی بر زمین سربی نشستند. زمینی زمردی، درختی سفید و برگهایی همرنگ شکوفه گیلاس و تزروی بر تارک سرو و لکه ابر آتشی چون شعله‌ای در گوشه از آسمان و اسبی فیروزه‌ای گردنکش و تنها در وسط باغ ایستاده. شکوفه ها صورتی رنگ مثل ستاره شش پر، اما بر درخت و درخت بر کوه و کوه در دل آسمان سبز به سبزی بهار. باقی در آسمان و گل ابری مینایی بر آن، مانند نیلوفری بر آب. و این بار هلال ماه در میان شکوفه های بهاری ریخته بر آسمان بنفش و جوی آبی نیلی و زلال که از آسمان پشت کوه می آید و از تیغه سرازیر می شود تا در کف باغ به پای عاشق و معشوقی برسد که فارغ از دنیا و آخرت در سایبانی نشستند. دو عاشق ساده لوح و از فرط سادگی بی خیال و آسوده. سقف سرخ سایبان با پیچ و تاب‌های اسلیمی مثل یک قالی زمین لاکی پرنگار است که جلوی آن درختی با برگ‌های خزان زده طلایی سوخته روییده باشد. گل‌های ارغوانی درخت دو دلداده زیر سایبان را در بر گرفته. پرنده شبیه دراج یا تیهو بالای درخت نشسته و عاشقان را تماشا می کند. پشت سر کوهی است که بر بالای آن آسمان نیلگون به چشم می خورد. کف باغ سیاه شفاف است، از سیاهی برق می زند. گلهای سفید بر زمینه باغ روشنی را بر تاریکی نشاندند و در گوشه از این تاریکی آتشی چون بوته گل سرخی روشن است. و بالا آسمان آرام و یک دست فیروزه‌ای است. روبرو دو سرو از تصویر بیرون زده و از آسمان هم گذشتند. در میان آنها درختی با شاخه‌های باز هر دو را در آغوش گرفته. درخت گل‌های گرد قرمز دارد و زمرد تند سروها را با گلبرگ‌های عقیق پوشانده و صنوبر نازک و کشیده اندامی به بلندی سروها با برگ‌های سبز و زرد بهار و پاییز هر دو را در خود دارد. باغ گاه به رنگ بهار و پاییز است و گاه نیست، اما همیشه به رنگ خیال فصل هاست، مثل زمینی دودی یا سربی ولی زلالتر از تازگی بهار. تمام باغ پر از بوته هایی به بلندی قامت انسان. گلبرگ ها سبز، آبی، زرشکی و سیاه. بوته ها به ظاهر وحشی، اما چنان پیراسته و هرس شده اند که با وجود ترکیبی خوشنما خودرو به نظر می آیند و آزادی صحرایی خود را از دست ندادند. بالا دست باغ جوی آبی است پوشیده از علف شاداب و کنارها و گلریزه هایی به درخشندگی منجوق های نقره‌ای. چند درخت لب آب ایستادند، همه غرق در شکوفه های سفید و جوانه های ارغوانی. موج خفیف آبی سبز با شفافیتی که فقط مال آب زلال است روی خزه های کف جوی به چشم می خورد. انتهای تصویر در مرز باغ به جای دیوار تجیری است به رنگ اخرای آجری با کش و قوس‌های اسلیمی، لچکی‌ها و خطوط مورب و منحنی که صورت درخت و شکوفه‌های سفید سیب بر آن افتاده. از بالای تجیر در گوشه از باغ نیلی آسمان پرستاره پیداست، با هلال ماه که چون شیشه طلایی در ته برکه ای افتاده. وسط باغ همای و همایون با جامه های گلدار بلند مثل دو شاخ گل ایستادند. همایون جامی به دست دارد و همای تاجی بر سر. جامعه بلندشان نقش گل و گیاه و پرنده دارد. هر دو بهار پوشیدند. دایی فرهاد گفت ما فقط از قصه می دانیم که همای و همایون عاشق و معشوقند، وگرنه مثل دو بیگانه کنار هم ایستادند و از رفتارشان چیزی بر نمی آید. نگاه زن به زمین است و مال مرد به جای دیگر و صورت بی حالتشان در خاموشی رسوب کرده. عشقی که از بیتابی پوست آدم را بشکافد و رگها را آتش بزند، عشقی که به نیروی ناگزیر مرگ در قلب منفجر شود، در همه خطهای صورت و حالت اندامها دیده می شود، اما اینها اصلا همدیگر را نگاه نمی کنند، مثل اینکه خجالت می کشند چشمشان به هم بیفتد. چنان سرد و بی اعتنا هستند که انگار در خواب ایستادند. گفتم راست میگویی، واقعا در خوابند. بهتر است بگویم در عالم مجازند. عالم حقیقتشان اقلیمی دیگر است، همان جایی که از آن آمدند، و اگر جانشان در اینجاست ریشه روحشان آنجا پرورده می شود و گل می کند. گفت تو داری ناشیگری نقاش را توجیه می کنی. به نظر من اساساً آدم در مینیاتور ما ضعیف‌ترین موضوع است. مقایسهش کن مثلا با درخت، با پرنده یا با اسب که معمولاً گردنکش، خوشترکیب و باشکوه است. اما سوار همین اسب بی تناسب بیشتر به یک شکل با چشمهای تابیده و صورت مغولی از آب در می آید. مثل اینکه نقاش دوروبرش را نگاه نمی کرده. آدم را فقط از روی سرمشقی که یک بار به دستش رسیده می شناخته و همیشه همان را تکرار می کرده. شخصیت‌های مینیاتور فردیت ندارند. نمونه‌های ناموفق نوع انسانند. برای همین هر یک از آدم‌ها فردی متمایز و مستقل از دیگری با ویژگی‌هایی از آن خود نیست. نمونه ایست از یک نوع از پیش معین و معلوم. گفتم مثل شمایل مقدسان، نه تنها خصوصیت صورت و اندامشان مورد نظر نیست، بلکه یا همه به یک شکلند یا حتی صورت را با نقاب می پوشند، چون که مقدسان از برکت تقدس یکسانند. در برابر ابدیت و تعالی الهی روح چگونگی جسم فانی ناچیز می شود و از نظر می افتد. البته شخصیت های مینیاتور معمولاً از قدیسان نیستند و همانندی آنها به یک دیگر علت دیگری دارد. اساساً توجه به ویژگی های فردی و بعد کشیدن تک چهره مال وقتی است که مفهوم و موضوع فرد اجتماعی پیدا شود، یعنی کسی با فضای فکری، شخصیت و حقوقی از آن خود و جدا از دیگران در عین بودن با دیگران، همزمان هم در برابر و هم با دیگران باشد، به خود بودن و در اجتماع بودن. آن وقت هر چهره‌ای به خودی خود اهمیت پیدا می کند. تا پیش از پیدایش چنین مفهومی حتی مسیح هم در فرهنگ غرب فردیت ندارد. مسیح مصلوب شمایل‌های بیزانس مظهر رنج الوهیت مجسم یا انسان کلی پسر است. دایی فرهاد گفت بله، ولی در شمایل آدمی شکوه و بزرگی خود را از دست نمی‌دهد. اما در مینیاتور ما حتی رستم و سهراب به کوتوله های کتک خورده شبیه ترند تا به پهلوان های افسانه. ناتوانی نقاش در تصویر کردن آدمی باید سرچشمه دیگری داشته باشد که من نمی دانم. گمان نمی کنم که تو هم بدانی، ولی آن را توجیه می کنی که نقاش به اینجا کاری ندارد، به ریشه روح و عالم بالا و این چیزها متوسل می شوی. یعنی همای و همایون، دو خاطرخواهی که تازه به هم رسیدند، به جای چیزهای دیگر در خیال رستگاری روح و دنیای دیگرند، مثلا در خیال بهشت. گفتم من هم مثل تو از کوتوله های مغولی مینیاتور خوشم نمی آید، اما درباره زیبایی آرمانی و متعالی نقاش گمان می کنم آن خیال کار خودش را می کند و مهرش را بر واقعیت می زند و در نتیجه باقی که می کشد نشان از باقی دیگر دارد، راه به آن سوتر و فراتر می برد. گفته ها را تکرار نکنم، در این مینیاتور واقعیت سرمشق نیست و به این معنی هیچ چیز واقعی نیست. پرسید عشق هم همینطور؟ گفتم عشق هم همینطور، فقط عاشق و معشوق در خواب نیستند. بیشتر صحنه ها انگار بهاری است شسته و خوابیده در نور و به سبب خواب بی حرکت و تغییر. بهاری همیشه بهار، با وجود خطها و شکلهای مشخص و رنگهای تند و نور روشن، همه چیز در رویاست، چون که نه شکلها و نه رنگها، هیچ کدام آن نیست که در طبیعت میبینی. کمال مطلوب آن است که در خیال نقاش به وجود آمده، حتی زمین سیاه در شب مثل چراغی از پس تجیری نازک شفاف به نظر می آید و شب به روشنی روز است. چیزها، آسمان و زمین و رویدنی ها به رنگ همدیگر در می آیند. گفت وقتی شب به روشنی روز باشد تفاوت زمان از بین می رود. چیزها هم اگر هم رنگ بشوند، فرمها شخصیت و خصوصیت ندارند. از طرف دیگر چون نقاش با پرسپکتیو آشنا نیست، از دوری و نزدیکی هم اثری نمی ماند و همه چیزها کمابیش در یک فاصله جا می گیرند و به این ترتیب مکان هم ویژگی خود را از دست می دهد. گفتم زمانها و مکانهای یکسان و بی تفاوت، یعنی همه زمانها یک زمان و همه مکانها یک مکان. آن یک یگانه در آینه چشم نقاش به شکلهای گوناگون جلوه می کند. در باغ هم اصل آن یگانه است که از حال و هوای رویایی یا به قول تو خواب زده این تصویرها می تراود، مثل بوی پنهان عطری سبک در نسیم. آنجا که ویژگی زمان و مکان محو شود و زمان و مکان یکسان شوند، مقام ابدیت است، جایی است که در آن پیری و مرگ نیست. حالا کدام باغ است که نقاش دست کم در خیال خود آن را چنین تصور می کند؟ در ضمن فراموش نشود که خصلت برجسته همه این تصویرها نور است. حتی وقتی که آب حیات را در ظلمات می کشند، خود ظلمات روشن است و ریکای ته آب را می تواندید. بگذاریم از این که آب روشنایی است و در این مورد هم روشنایی در تاریکی است. همانطور که فرشته ها سایه ندارند، در مینیاتور هم سایه روشن وجود ندارد. همه چیز نور است در رنگ ها و صورت های گوناگون، نور رنگین شکل پذیر. گفت تو در این گفتگو میرسی به باقی همیشه بهار، همیشه نورانی، بی زمان، بدون پیری و مرگ. گفتم در عالم خیال تصور آن نمونه متعالی مانند نوری در این تصویرها دمیده و ما را با حال و هوای باقی دیگر مجرد و تا حدی بیگانه از باقی که میبینیم مأنوس کرده. باغ و اساساً واقعیت مینیاتور واقعیتی مجرد و آرمانی است، بدون سایه و در نتیجه آزاد از سنگینی و حجم واقعیت روزمره. گفت سلامان و ابسال در جزیره مینوی شاید کمابیش با همین تصور که میگویی کشیده شده باشند. گفتم آبی که دور جزیره و بیشتر تابلو را گرفته زمردی تند و شفافی است که ماهی و گیاه زیر آن پیداست. بالاتر حلقه های رنگین ابرهای گذرنده است که دست خوش بادی ناپیدا ولی محسوس همه به یک سو رانده می شوند. در هوا مرغی سفید بال گشوده رو به آسمان در پرواز است، درنایی، کلنگی یا غازی وحشی، مرغی بلند پرواز، دور پرواز از این گونه. سلامان کمانی به دست ایستاده و تزروی را بر درخت گلی نظاره می کند. درخت شکوفه های سفید و ارغوانی دارد، بهار است و تزرو دمی دراز، گردنی کشیده و سرخ و پشتی آبی. در پس همه اینها میان عاشقان سروی است که نقش مرغ و شکوفه بر سبز یک دست آن افتاده. ابسال نشسته و بر درخت گل دیگری تکیه زده. معشوق و سرو و درخت گلی با جوانهای عقیق و برگچه‌های زمرد از یک سوی تصویر بیرون زده و حاشیه طلایی را که پوشیده از طرح‌های کمرنگ شاخ و برگ است فرا گرفته. اما آن سوتر درختی است که بالای تابلو را شکافته و از آسمان هم دورتر رفته. شاخ و برگ سبز و زرد این درخت بهار پاییزه انگار بال گشودند تا باز هم بالاتر بروند. همه چیز رنگین و سبک رو به فراز دارد و فضایی رویایی. گفت رویای درباریان و بزرگانی که می توانستند نقاش ها را برای در و دیوار کاخ ها یا تزیین کتاب هایشان اجیر کنند. برای همین این نقاشی گرفتار ادبیات است، یا راوی قصه های شاهنامه و خمسه نظامی است، یا صحنه های شکار و رزم و بزم شاهانه و مجلس های شادخاری و شادنوشی و تک چهره های جوانان و شاهزادگان. اگر هم تصوری آرمانی وجود داشته باشد، آرمان همین مشتری های آسوده حال است که خواهان رنگ های زنده و جاندار، طرح های شاد، روشن و دلپسندند. تصویرها سرشار از لذت های دنیایی و جسمانی است. گفتم روزه رزوان هم نه تنها از این لذت‌ها بیگانه نیست، بلکه جایگاهی است که نهایت خوشی‌های جسمانی و روحانی یکی از نعمت‌های جاوید آن است. برای نقاش هر صحنه وسیله‌ای است تا حس و دریافتی را که از زیبایی آرمانی دارد به روی پرده بیاورد. کمال سعادت جسم و روح در عالمی دیگر است و دانسته یا ندانسته میخواهد بهره ای از آن را در فرم و رنگ به چنگ آورد. برای همین در تصویر اینجا نظر به آنجا دارد. در بند واقعیت اینجا نیست، چون گرفتار حقیقت آنجاست و این توجه به حدی است که گاه فقط نقش آنجا را. گفت هر تصوری که از آنجا داشته باشد باز از راه همین حسهای آدمیزادی و از همین جا گرفته. خیال پردازی هم سرچشمه و خواستگاهی دارد. گفتم البته، منتها آن را که گرفته در آینه خیال باز آفریده و به این عالم برمیگرداند و اینجا را در آن آینه آزاد میبیند. نتیجه این جایی متعالی است با طرح‌ها، زمان‌ها و مکان‌های اختیاری که با آزادی در رنگ و طرح و از برکت نور باغ دلخواه باغ جانش را احداث می‌کند. گفت چون این نقاشی که جانش در باغی سبزتر از باغ تن به سر میبرد و عالم خیالش خوشتر از عالم واقع است، آدم خوشخیالی است که خوب بلد است خودش را گول بزند. ولی باغ خیال من در همین جاست، در باغ تن، نه باغ جان. باغهای قصر و دشت را دیده ای؟ در شیراز کنار شهر پشت دیوارهای بلند حریمی است. گفتم حریمی بود؟ گفت حریمی بود در پناه از آشوب بیرون. در را که باز می کنی زیر هشتی یا تاغنمایی پا می گذاری با سکوهای دو طرف و احتمالاً آبنمایی ششگوش و لرزش آب بر فلس قرمز چند ماهی کوچک که مدام بر کاشی‌های فیروزه‌ای کف می‌لغزند. سایه است و آب و آرامش ماهیان. در رطوبت خنک سایه نفسی تازه می‌کنی و از آتش آفتاب و تب و تاب بیرون بریده می‌شوی. بعد خیابان شنریزی شده‌ای شروع می‌شود با درخت‌های صنوبر که چشم انتظار تازه واردان در دو طرف ایستادند، با زمزمه ای صبور و آرام در نسیم. خیابان به میدانگاهی میرسد با پشته ای برآمده و سرریز از بنفشه و شیپوری و اطلسی و شبو و کوکب و چند تای شقایق و گلهای سپنجی دیگر، با نوبتی چند روزه برای هر یک. مرز پشته و دور گلها را شمشادهای زینتی پاکوتاه گرفته. دنباله خیابان آن طرف میدانگاه کمی بالاتر عمارت اربابی با ایوانی وسیع، تالارهای دو طرف، عرصیهای شیشه رنگی با نمایی دلباز و سبک برپاست. پرسیدم تو از کدام باغ و چه زمانه ای حرف میزنی؟ گفت از باغ بی زمانه، از باغ علیزاده، از دو سرو ناز کشیده و بلند بالا و چند بوته پر یاس، بنفش و کهربایی و از آبنمای جلوخان به درازی ایوان با دیواره کوتاه، عمق کم، فواره پهن سنگی در میانه و آسمان در آینه آب، از درخت‌های ارغوان، ابریشم و عقاقیا و خیابان‌هایی که از میدانگاه به چهار گوشه باغ کشیده می‌شوند و آن را به چند قسمت می‌کنند و هر تکه‌ای با طرح‌های آزاد و بی‌قیدی ارادی به قطعه‌ها و باغچه‌های دیگر پوشیده از بوته ها و نهال ها شکسته می شود. گوشه ای از باغ را چار پنج درخت چنار کهن گرفته. درخت ها را گرد کاشتند به طوری که در وسط و زیر شاخ و برگ سر به هم آورده و انبوه آنها سایزاری خنک و بیخبر از شعله آفتاب کف زمین خوابیده. اینجا بنگاه است، جای لمیدن و آسودن از آتش و آشوب بیرون. ایوان بلند بر باغ مشرف است و از آنجا میتوان گلستان گرد وسط و آبنمای جلو، قلب و آینه باغ را تماشا کرد و به پوسته پراکنده و رنگ و بوی آن دست کشید. اما در بنگاه میتوان پناه گرفت. در برابر طبیعت خام و خشن بیرون، بنگاه جانپناهی است در پناهگاه باغ. گفتم بنگاه گوشه دنج و خلوت، مقام امن دیدار دوستی، همدلی، همنفسی است. گفت مثل حوضخانه های قدیمی، حوضی مینایی و پاشویه و فواره وسط که آب را مرتب به پاشویه میراند و کاشیکاری ازاره صورت پادشاهان و شاهزادگان، جمشید پیشدادی و کیخسرو کیانی، انوشیروان ساسانی و همای چهرآزاد، تاق ضربی و تراوت آب و خلوت خانه در پناه از آفتاب بی‌حیای تابستانهای دراز. در محله نوع اصفهان خانه صفوی است با حوض سنگی و ششگوش و 4 باغچه سگوش که گفتم دیگر نه از آن باغها نشانی مانده و نه از این خانه ها مگر در خاطره در تاریخ. گفت اگر بود که آرزو نمی کردیم. من از آرمان می گویم، از چیزی که نیست. مگر باغ مینیاتوریست های تو وجود دارد؟ گفتم نه، ولی وجود داشت. تا باغشان بود آنها هم بودند و تا آنها بودند باغشان هم بود. گفت آری، اما در عالم خیال. گفتم خیال خلاق به سامان و روشنتر از نور و حقیقی تر از واقعیت موجود، اما باغ خیال تو؟ گفت سوخته است ولی با آرزوی سبز آن. گفتم آرزوی مبهم یک بذر که همچنان تقلا می کند تا خودش را از خاک بیرون بکشد، ولی آنها در باغ نورانی خودشان. هیچ توجه کرده ای که معمولا خورشید در مینیاتور نیست؟ نقاش خورشید را نمی کشد ولی آفتاب همیشه هست. گفت خورشید نیست و آفتاب هست؟ چه می خواهی بگویی؟ گفتم می خواهم بگویم مثل وقتی که ماه نباشد ولی فضا از تراوش نور سیال مهتاب لبریز باشد. گفت وقتی ماه نباشد البته مهتاب هم نیست. گفتم اما در خیال نقاش هست، عالم خیال او نورانی است، خانه نور در خیال اوست نه در آسمان. برای همین تصویرها بدون خورشید هم آفتابی است، حتی در شب و در ظلمات. گفت شاید، ولی ظلمات روشن حقیقت ندارد. گفتم شاید واقعیت نداشته باشد وگرنه حقیقت دارد، چون که ظلمات او سرچشمه آب حیات است و آب حیات مایه روشنی جان و نصیب خضر روشنبین است، نه اسکندر اگرچه پادشاه کل عالم باشد. گفت اینها دیگر باغ نیست، حالات معنوی یا نمیدانم رستگاری روح و از این چیز هاست. گفتم باغ جان است، عالم خیال نقاش فارغ از خورشید و ماه روشن است و همین او را به سوی نوعی زیبایی محض و آزاد از واقعیت میراند. برداشتی که از زیبایی دارد در باغ که صورت مثالی گل و گیاه و آب و درخت در فضایی مجرد است تحقق می‌یابد. در بعضی از مینیاتورها این تجرید آگاهانه است. نقاش می‌خواهد بهشت عالم بالا را بکشد و برای این منظور چشم سر را تا آنجا به کار می‌گیرد که در خدمت چشم دل باشد.